بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی علیه السلام و محققین و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما بودیم با سلسله مباحث قرآنی حجت شناسی. در جلسه اول بحثی رو در رابطه با روش پژوهش قرآنی و احتجاج اصل احتجاج به قرآن کریم و جایگاهش در منظومه معرفت دینی خدمتتون عرض کردیم. در جلسه دوم اصل استخلاف رو از نگاه قرآن کریم بحث و بررسی کردیم تا اندازه، و در جلسه سوم مباحث در رابطه با قانون معرفت حجت و به طور خاص اولین فقره از قانون معرفت حجت یعنی نص تشخیصی وصیت متصل مباشر یا غیر مباشر رو خدمتتون عرض کردیم. خب آیات دیگری در رابطه با اثبات این قانون در این جلسه تلاوت می‌کنیم و بعد بحث‌های بیشتری در رابطه با قانون معرفت حجت خدمتتون عرض خواهم کرد. قرآن کریم در چند مورد به صراحت میگه که رسولان ما با بیانات اومدن، با بیانه اومدن. خب اما هیچگاه حتی در یک آیه نگفته که رسولان ما با معجزات اومدند. قطعا میدونیم که رسولان الهی معجزاتی داشتن، بعضی از رسولان بعضی از معجزات رو در بعضی شرایط ابتداءن یا اقتراحن، یعنی به واسطه پیشنهادی که مردم دادن به اذن الله ارائه کردن. اما این که عرض کردیم معجزه قانون برای معرفت حجت نیست. چرا؟ چون قانون باید موجبه کلیه باشه. قانونه یعنی هر کسی که رسوله و مدعی رسالت و اینو باید داشته باشه، و اگر این نداشته باشه در ادعای خودش راستگو نیست. به این میگن قانون. ما در مورد قانون بحث میکنیم، اما در مورد بیانه یا همون نص وصیت هر رسولی آمده معرفی شده بوده، یا رسول مستقیم مباشر قبلی او رو معرفی کرده، یا اینکه بعد از فترتی آمده، فترت که مردم رسولی رو نمیشناختن، اون وقتی میاد با رسولی که قبل از او بوده ولی مثلا 400 سال 1000 سال 2000 سال قبل از او اون معرفی کرده، و با اون وصیت با اون نص احتجاج میکنه، میگه من رو معرفی کردن با اسمم القابم اوصافم. خب در مورد این موضوع یعنی بیانه قرآن کریم به صراحت میگه ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. رسولانشان بیانه های آوردند. و ما کانوا لیؤمنوا کذلک نجزی القوم المجرمین. آیا آنها اهل ایمان نبودند با آن رسولان با بیانه؟ در جای دیگه میفرماید که ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذلک نطبع على قلوب المعتدین. فرماید سپس مبعوث کردیم بعد از او رسولانی به قوم خودشون، به سمت قوم خودشون، پس آن رسولان براشون بیاناتی آوردن، اما آن قوم اهل ایمان آوردن به آن چیزی نبودن که قبلا تکذیبش میکردن. این گونه ما مهر زدیم بر قلوب دشمنان. نبینید باز به صراحت میگه برای قومشون اون رسولان بیانه آوردند. باز برای این که مشخص بشه بیانه با آیه متفاوته، حالا آیه بعدی رو میخونیم. میگه ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الی فرعون و ملئی به آیاتنا فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. سپس بعد از آنها موسی و هارون را فرستادیم به سمت فرعون و بزرگان قوم فرعون به آیاتنا، همراه با آیاتمون، معجزاتمون. عرض کردم تعبیر آیه، تعبیر سلطان مبین امثال این تعابیر در قرآن کریم معنی معجزه آمده. خب میگه آنها یعنی موسی و هارون بعدن فرستاده شدن با آیات ما، یعنی با معجزاتی آمدن. پس قومشون طلب بزرگی کردن، فرعون و بزرگان قوم فرعون طلب بزرگی کردن و کان و قوم مجرمین، مجرم بودند. خب و بعد در آیه 76 میگه فلم ما جا هم الحق و من اندنا قالو این نهادار سحر و مبین، گفتن این حقی که دوردین سحره، جادو آشکاره. ببینید اینجا در آیه 74 بیانات رو آورد، در آیه 75 آیات رو آورد، میگه همه رسولان، وقتی در مورد رسولان صحبت میکنه میگه رسولان با بیانه اومدن، رسولان بیانه آوردن برای قوم خودشون. اما اونجایی که در مورد آیه صحبت میکنه میگه موسی و هارون علیهم السلام آیات آوردند. خب باز در جای دیگه ماجرای حضرت نوح علیه السلام رو مطرح میکنه، ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين، نوح را به قومش فرستادیم میگه من برای شما هشدار دهنده آشکارم، هشدار دهنده شما را از یک عذابی در حقیقت انذار میکنم. الله تعبدوا الا الله، خب محتوای دعوت نوح چی بود؟ اینکه غیر از خدا رو نپرستید، از غیر خدا اطاعت نکنید. اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، من میترسم برای شما از عذاب روز دردناک. خب نتیجه این تبلیغ چی بود؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، بزرگان، علما، سردمداران، رجال سیاست، رجال دین، به اینا میگن ملأ، یا در آیات دیگه داریم بهشون میگن ساده یا میگیم کبار. آنها آن بزرگان کافر در قوم نو، کافر که اینفه نکنی شاه خودم داشته، یعنی همی که دعوتمون خلیفه الله رو قبول نکرد میشن کافر، یعنی کفر بردن، این کار کردن حق خلیفه خدا رو. اونها گفتن ما تو رو چیزی بیش از یک بشر عادی مثل خودمون نمیبینیم، و ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، و میبینیم کسی جز یک سری اراذل بادی الرأی از تو تبعیت نمی کنن. پس خودت که بشر عادی مثل ما هستی، دورورت هم که چهار تا آدم بزرگ جمع نشدن، اراذل آدم های رذل، آدم های خسیس، آدم های سطح پایین، و بادی الرأی نو فهم، یعنی رأیشون اهل نظر نیستن، اهل اجتهاد، اهل علم نیستن، خلاصه عده انسان‌های ساده و سطح پایین به تو ایمان آوردن، و این دلیل بطلان دعوت توه. و ما نرا لکم علینا من فضل، ما برتری نمی‌بینیم در شما نسبت به خودمون، بل نظن لکم کاذبین، بلکه شما رو دروغگو می‌پنداریم. حالا در جوابش چی میگه نوح علیه السلام؟ میگه قال یا قوم ارایتم من کنت علی بینت من ربی لا آتانی رحمتن من عنده فعمیت علیکم انا لزمکموها و انتم لها کارهون. خیلی جالبه، به این حالا نوح میخواد استدلال کنه که آقا من دروغگو نیستم، من واقعا رسولم. در آیه 28 فرمود ای قوم ببینید، اگر من بر یک بیانه ای از سمت پروردگارم باشم، عرض کردیم بیانه یعنی شهادت، شاهد، اون کسی که میتونه شهادت بده به نفع این شخص که این شخص خلیفه خداست، کیه؟ خدا یا خلفای خدا که هر طرف خودشون نیست، حرف خداست، خلفای معصوم خدا، یعنی خدا با خلفای خدا باید معرفی کرده باشن اینو. پس بیانه این معرفی نامه شهادت خدا و خلفای خدا. میگه ای قوم ارایتم من کنت علی بینت من ربی، آیا میبینید که اگر من بر بیانه ای از سمت خدا باشم و آتانی رحمتا من هنده، رحمتی از نزد خودش به من داده باشد، حالا داخل پرانتز این رحمت چیه؟ در بعضی آیات دیگه حسب روایت اهل بیت علیهم السلام علم تفسیر شده، و رحمتی وسعت کل شیء، میگه رحمتی هم از نزد خودش به من داده، همونجور که در مورد اون عبد صالح میگه، اون عبد صالح کسی بود که خداوند رحمتی از نزد خودش به او داده بود در سوره کهف، به خاطر همین حضرت موسی دنبال اون میره که از او یاد بگیره، بیاموزه و توحید واقعی رو از او بیاموزه، توحید مرتبه بالاتر از خودش رو. خب میگه من بر بیانه از ناحیه پروردگارم معرفی شدم و رحمتی از نظر خودش داده. خب حالا اون بیانه، مشکل اینا با این بیانه چی بود؟ فعمیت علیکم، عمیت علیکم، یعنی از دید شما پنهان بوده اون بیانه، من با وصیتی از سمت آدم و شیطان آمدم، اما شما اون رو ندیده بودید تا حالا. عمیت علیکم، عم یعنی کوری، سمان بکن عمیان، عم یعنی کور، عما یعنی کوری. میگه آن از شما پنهان بوده. انلزم و کموها و انتم لها کارون. آیا من میتونم شما رو به زور الزام کنم به اینکه این بیانه رو قبول کنید و من معرفی شده هستم من قبول کنید، در حالی که شما بدتون میاد؟ خب اقبال ندارید به آن بیانه. باز میبینیم که صحبت از بیانه است. باز در جای دیگه جریان خدمت شما عرض میکنم که قوم ثمود و حضرت صالح علیه السلام مطرح میکنن که اینجا باز خیلی زیباست، هم بیانه رو میبینیم هم آیه، که فرق بیانه با آیه رو متوجه بشیم. میفهمات قال یا قوم ارائیتم ان کنت علا بیانت من ربی و آتانی من هو رحمتن فمن ینصرنی من الله ان عصیتو فما تزیدوننی غیر تخسیر. گفت ای قوم آگاه باشید، ببینید اگر من یک بیانه از سمت پروردگارم داشته باشم، با یه بیانه اومده باشم و رحمتی از نزد خودش من داده باشه، پس چه کسی به جای خدا مرا یاری خواهد کرد اگر سرپیچی از رو کنم؟ شما غیر از خسران و زیان به من چیزی نمیدید، یعنی من نمیتونم دست بکشم از این دعوت. اگر از این دعوت دست بکشم، وقت چه کسی غیر خدا مرا یاری خواهد کرد؟ و ما لکم میتونن الله من ولی و نصیر، غیر از خدا ولی و نصیری نیست. من نمیتونم دست بکشم چون مأمورم، فرستاده هستم. دلیلم چیه؟ بیانه از نزد پروردگارم و رحمتی. ببینید وصیت علم. حالا در آیه بعد حالا بحث اونجوری که اونا بهانه گرفتن گفتن نه اینا که ثابت نمیکنه، و اون وقت خدای متعال براشون معجزه میاره. آیه بعد ببین آیه 64 میگه و یا قوم هذه ناقه الله لكم آیه. ای قوم این ناقه خداست، این شطور خداست، برای شما این یک معجزه است. فذروها تأکل فی ارض الله، همون ناقه‌ای که دل کوه آمد بیرون، پس بذارید این در زمین خدا بخوره. ولا تمسوها بسوء، دیگه این رو مزاحمش نشید، اذیتش نکنید. خب آب رو تقسیم کرده بود دیگه، جوری که مثلا یک روز آبش خور برای اینا باشه، یک روزم برای اون شطور. ناقه الله، این ناقه الله برای شما معجزه است، پس بذارید در زمین بخوره. ولا تمسوها بسوء، شما اذیت و آزارش نکنید. فیأخذکم عذاب قریب، اگر اذیتش بکنید عذاب نزدیک شما رو خواهد گرفت. باز ببینید اول گفت من بیانه ای دارم، بیانه دارم، بعدن گفت این ناقه الله هم آیه است، معجزه است. خب توی ترجمه های قرآن معمولا به این نکته غالبشون توجه نکردن، خیلی وقتا بیانه هم گفتن معجزه، در حالی که عرض کردیم آیات بیانات آن معجزات روشن و شهادت دهنده غیر از خود بیانه است. بیانه در مقابل آیه به کار میره، بیانه یعنی شهادت، شاهد، و اون آیه یعنی یک چیزی نشانه، خودش خود به خود نشانه است. یا این کسی که این کارو کرده پس یه قدرت الهی داره، اصلا تو خدا آمده مثلا. خب باز در جای دیگه میفهمد الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات. سایرت میشه ازش دیگه، میگه رسولانشون براشون بیانه آوردن. فردوا ایدیهم فی افواههم، دستاشون رو برگردوندن به سمت دهناشون و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم، ما به آنچه که شما فرستاده شدید و مدعی هستید ما به اون منکریم، کافریم. و انا لفی شک ان ما تدعون الیه مریب، و انا لفی شک ان ما تدعون الیه مریب، ما شک داریم در آنچه که شما ما رو بهش میخوانید. بعد در آیه 10 ادامهش ببینید میگن این انتم الا بشر مثلنا، شما یه بشر عادی مثل ما هستید، آخه بیانه که حجت نشد. توریدون انتصدون و اما کانه عبود آبا اونا، میخواهید ما رو از دین آبا اجدادیمون در حقیقت معنی بکنید. خب پدران ما برای دینی بودن، شما برای دین امر جدیدی رو بردید، میخواهید تغییر مذهب بدین ما. خب بعد چی میگن اینجا؟ میگن فعتونا به سلطان مبین، میگن شما بیانه آوردید، آیه قبل دقت کردید، میگه بیانه آوردن براشون، اونها چی گفتن؟ مشرکین چی گفتن؟ مخالفین چی گفتن؟ گفتن خب این که دلیل نشد، شما یه بشر عادی مثل ما هستی و اگر راستگو هستید فأتونا به سلطان مبین، برای ما یک معجزه آشکار بیارید. خب حالا به معجزه چرا میگن سلطان مبین؟ این که سلطان یعنی سلطنت، دقت کردید؟ ما وقتی که یه کسی معجزه میاره میفهمن که آقا این یه قدرت خارق العاده داره، این واقعا مسلطه بر عالم طبیعته، مثلا میگه سلطان مبین. حالا حسب اون چی که مفسرین یه کتابای لغت گفتن. خب پس بنابراین از اینجا آیه 9 و 10 سوره ابراهیم فهمیدیم که این بیاناتی که همه رسولان می آوردن با اون آیه‌ای که یا اون سلطان مبین یا معجزه‌ای که دهانه جوها برای تکذیب و انکار دعوت رسول میخواستن ازشون و رسولان هم در اغلب موارد جواب منفی میدادن فرق داره. اون آیه یعنی معجزه، اون بیانه یعنی شهادت خدا و خلفای قبلی خدا بر حقانیت این رسول، معرفی نامه. آیه 11 سوره ابراهیم ببینید، حالا جواب این شبهه اینا رو میدن. یا تو میگی ما بیانه آمدن، بیانه به چه دردی میخوره؟ یه حدیث در رشته ما آوردی، یه نص از کتاب مقدس قبلی آوردی برای ما، یه بعد یه کاغذ آوردی، چه دردی ما میخوره؟ اگر راست میگی شما سلطان مبین بیاری، معجزه آشکار. سوره ابراهیم آیه 11 چی میگه؟ سبحان الله، یه قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم. ببینید اونها میگفتن چون شما بشر مثل ما هستی ما ازت اطاعت نمی کنیم. جالب اینه که در جواب این شبهه رسولان میگن بله ما هیچ چیزی نیستیم غیر از بشری مثل شما. یعنی در صدد اثبات تفوق نوع خلقت خود چون نیستن که آقا ما یه چیز دیگه، یه قدرت های عجیب غریبی داریم، نه ما بشر عادی مثل شما هیم. ولکن یمن الله علی من یشاء من عباده، خدا منت میذاره برای هر بنده‌ای که بخواد. یعنی خدا ما رو برگزیده به سبب اون اخلاصمون به عنوان رسول، نه اینکه ما یک جنس دیگه باشیم. شما فکر می‌کنید ما از یه جنس دیگه باید باشیم تا ما رسول بشیم از ما اطاعت کنید؟ نخیر، ما از جنس بشر عادی مثل شما هستیم و شما باید از ما اطاعت کنید. خدا منت گذاشته به ما. بعد میگه و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. اصلاً ما نمیتونیم برای شما سلطانی بیاریم مگر به اذن خدا. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنین باید بر خدا توکل کنند. ببینید به صراحت آیه 9 سوره ابراهیم گفت رسولان بیانه میارن، آیه 10 میگه اونا گفتن چی؟ شما بشر عادی مثل مایی، اگر راست میگی سلطان بیار، معجزه بیار. آیه 11 چی میگه؟ میگن بله ما بشر عادی مثل شما هستیم، ولی خدا بخواد منت بگذاره منت میگذاره به ما. خدا انتخاب کرد، اختیار کرد، دست من و شما نیست و معجزه هم به دست من نیست. نمیتوانیم برای شما معجزه بیاریم مگر به اذن خدا. باز برای اینکه این بحث روشن هست، روشن‌تر بشه، محکم‌تر بشه، ببینید سوره طه آیه 133 خیلی واضح میگه بیانه چیه و آیه چیه. خب بهانه مشرکین و مخالفان دعوت رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چی بوده؟ میگه وقالوا لولا یأتینا بآیه من ربه، وقالوا لولا یأتینا بآیه من ربه. آیه 133 سوره طه. آنها، آن مخالفین، منکرین، مشرکین، کفار گفتن لولا من عدد تحزیزه، یعنی با اصرار چیزی رو خواستن، تشویق کردن. آنها گفتن چرا به آیتن یه دونه معجزه از ناحیه پروردگارش نمیاره؟ یه دونه معجزه بیاره ما بفهمیم که آقا این مسلطه، با ما فرق داره. و قال لولا یأتینا به آیتن من ربه. ادامهش میگه اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولی، مگر براشون اون بینه ای که در کتابهای آسمانی گذاشته است نیامده؟ ببینید بینه آمده براشون در صحف گذشته. صحف اولا یعنی چی؟ یعنی همون تورات و انجیل به نسبت به اونها، به نسبت به اون زمان. خب در زمان ما صحف اولا چیه؟ تورات، انجیل، قرآن، احادیث اهل بیت. نه صحف اولاست دیگه، کتابای گذشته. اینها مشرکین بهانه میکردن چرا یک معجزه نمیاره؟ خدا جواب میده میگه مگه بیینه که در صحف اولا بوده براتون نیومده؟ خب اون بیینه و نشانه که در صحف اولاست یعنی چی؟ یعنی اون معرفی نامه ای که از پیغمبر اکرم وجود داره در تورات و انجیل. در جلسه قبل خوندیم آیه شریفه رو که در مورد پیغمبر اکرم چی میگه؟ یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، میابند او را به شکل نوشته شده در تورات و انجیل. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر در تورات و انجیل معرفی شده و بشارت به آمدنش داده شده. خب ببینید، میگن مشرکین گفتن چرا یه معجزه یه آیه نمیاره؟ پاسخش چیه؟ میگه مگر بیینه ای که در صحف اولا بوده براتون نرسیده؟ پس وقتی که اون بیینه در صحف اولا براتون اومده، دیگه حجت برای شما تمام است و شما دیگه حق نداره طلب معجزه بکنید. خب پس معلوم میشه بیینه خودش دلیله و دلیل محکمه. خب چجور ممکنه بیانه دلیل محکم باشه؟ خیلی واضح. اگر این بیانه از سمت خدا مسئولیت داشته باشه، مهر خورده باشه روش، قفل داشته باشه و فقط به دست مدعی صادقش، یعنی همون رسول بشارت داده شده، مورد استدلال قرار بگیره، در اینجا میتونه دلیل باشه، میتونه دلیل قطعی باشه. اما اگر اون بیانه مورد دست برد قرار بگیره، مورد سوء استفاده مدعیان دروغین قرار بگیره، دیگه اون بیانه بیانه نیست، اون شهادت شهادت نیست، اصلا نمیتونه راه شناخت حجت باشه. چرا؟ ام مشتبهه. آقا شما اومدی میگی من اسمم اوصافم اومده در تورات و انجیل، بسیار خوب، قبل از شما 10 نفر دیگه اومدن گفتن که اسم اوصاف ما در تورات و انجیل اومده، پس هم مشتبهه دیگه، حجت تمام نشد برای ما. اما چرا این حجت تمامه و اینقدر محکمه که قرآن کریم میفرماد همون بیانه‌ای که در صحف اولا آمده براشون کفایت میکنه، حجت تمام شده براشون، دیگه اینا نباید بهانه جویی کنن. میگن یه معجزه بیار یعنی چی؟ آیا اهل ایمان هستید؟ به همون ایمان بیارید. اگر اهل ایمان نباشید مطمئن باشید یه معجزه بیاره قطعا بهش میگید جادوگر، یه تهمت به تهمتش اضافه میکنید، پس این بهانه جوییه. چرا این بیانه کفایت میکنه؟ چون این بیانه مسئونه. اما سوال، تمام اون چیزهایی که در کتاب مقدس آمده و حتی در قرآن اومده و در روایت علوی کنیم اونها سوء استفاده قرار گرفتن، هر کدومش به شکلی سوء استفاده کردن ازش. یعنی مدعیان باطل اومدن، نمیگم مدعی باطل منظور مدعی نبوت و رسالت ها، یعنی علمای گمراه اومدن اینا تفسیر رأی کردن و ادعای مطرح کردن. اما خاصیت اون بیانه اون نص تشخیصی اینه که این بیانه اون نص تشخیصی فقط و فقط به دست مدعی صادق شناخته میشه، چون قراره که این معرف حجت خدا باشه، پس غیر ممکن است که به دست غیر حجت خدا مورد سوء استفاده قرار بگیره. خب میبینید که اینجا آیه و بیانه در یک آیه قرآن کنار هم آورد. مخالفین میگن آیه بیار در حالی که بیانه که در کتاب گویشت برای تو کفایت میکنه. باز در جای دیگه میفرماد و ان یکذبوا که فقط کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات، دیگه مضمون واحدیه. اگر تو تکذیب میکنن پیغمبر، خب قبلی هم تکذیب کردن که رسولانشون بیانه آوردن براشون و به زبر و به کتاب المبین و کتاب المنیر، زبر یعنی کتابهایی براشون آوردن و کتاب روشنگر براشون آوردن، یعنی علم آوردن، علم الهی آوردن و وصیت هم داشتن، اما تکذیبشون کردن اقوام گذاشته. پس تو هم تکذیبت میکنن، چیز عجیبی نیست. باز یک نمونه قرآنی بسیار بسیار روشن این هم عرض بکنم براتون. می فرماید که این آیات رو دقت کنید، ذالک به انهم کانت تأتیهم رسولهم بالبینات، کانت تأتیهم رسولهم بالبینات، خیلی زیباست. می فرماید که این به خاطر اینه که رسولانشون براشون بیانه می آوردن. فکفروا فأخذهم الله انه قوی شدید العقاب، سوره غافر آیات 22 تا 24، خیلی مهمه. میگه این به خاطر این بود که رسولانشون براشون بیانات می آوردن، آنها انکار میکردن، فأخذهم الله، پس خداوند آنها را میگرفت با عذابش، انه قوی شهید العقاب. بعد در آیه 23 ادامهش میگه ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. ببین عوض شد، اونجا میگفت همه رسولان بیانه آوردن، اما اینجا میگه ما موسی را با آیاتمون فرستادیم و با اون سلطان مبین، معجزه آشکار، الی فرعون و هامان و قارون، به سمت فرعون و هامان و قارون فرستادیم براشون. فقال ساحران کذاب، گفتن دروغوی جادوگر. یعنی چی؟ یعنی آقا ما اون انبیاء الهی رو همشون رو با بیانه فرستادیم، همشون رو با وصیت و نص فرستادیم. مردم میگفتن اینا اگر راست میگن بعد معجزه بیارن. نگاه کنید ما موسی رو هم که با معجزات و معجزه آشکار فرستادیم برای اینا، اینا گفتن جادوگر کذاب. خیلی روشن چی نشون میده اینها؟ باز در جای دیگه میفرماید که و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. دقت کنید، و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. سوره اسراء 59. میگه چه چیزی مانع ما شده که آیات بفرستیم، معجزات بفرستیم؟ خب ما بخیلیم؟ نه، ما منعنا ان نرسل بالآیات الا. دقت میکنید این استثناء مفرقه، یعنی الا و ما در هم دیگه خنسا میشه. یعنی منعنا ان نرسل بالآیات ان کذب بها الاولون. مثلا میگیم ما رأیت الا زیدا، من ندیدم مگر زید را، این ندیدم مگر زید را، یعنی زید را دیدم. دقیق فهمودید؟ زید را دیدم. اینجا میفهمد آنچه که مانع ما شده که آیات و معجزات بفرستیم اینه که گذشتگان تکذیب کردن. بعد میفهمد به ثمود، به قوم ثمود ناقه را دادیم که معجزه روشنی بود، مبصرتن ظلم کردن و لذا میگه ما آن رسول به آیات الا تخفیفا، ما دیگر معجزات نخواهیم فرستاد مگر برای ترسوندن. خب پس چرا معجزه نمیفرستیم؟ خاطر اینکه قبلا فرستادیم آیای الهی رو، عقروها، پی کردن رو دیگه. ما اگر معجزه بفرستیم برای تخویف میفرستیم، برای عذاب، برای ترسوندن. خب ما آیه دیگه رو بخونیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط الاخر. میگه ما رسولانمون را فرستادیم با بینات. پس اون چیزی که همیشه همراه رسوله چیه؟ شهادته. حالا این بینه، این شهادت چند قسمه بهش رسیدیم، یا قبلا هم توضیح دادیم، بعدا هم انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. یه وقته که نص مستقیم مباشر از سمت خداست، یه وقته که نص از سمت خلیفه قبل بر خلیفه بعد. حالا اون خلیفه بعد دو حالت داره، یا متصله یا بعد از فترت میان. در مجموع شد سه نوع، ولی کن همیشه اون رو با بیانات رسانیم. به نازل کردیم با اونها کتاب و میزان را برای اینکه مردم قیام به قسط کنند. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن را فرستادیم درش مصیبت زیادی شدیدیه، اون بالاخره برای جنگ. و منافع للناس، منافعی داره برای مردم. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، تا خداوند بداند چه کسی خدا و رسولانش را یاری میکنه اما به غیب. اصلا ایمان اون ایمانیست که ایمان به غیب باشه. یعنی اگر اونجوری که همیشه کفار و مشرکین و بهانه‌جوها و مکذبین میخواستن، یعنی جوری براشون امر روشن بشه که اصلا راهی ندارن برای قبول نکردن و راهی برای فرار ندارن، و این معلوم سلطان مبین اصلا همه کار استلام میگن معجزه قاهره، یه کاری انجام میده که آقا معلوم اصلا کسی جرأت نمیکنه مقابل این وایسه. باها عرض کردم که اگر سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا یه معجزه قاهره ارائه میکرد، مثلا یه اشاره میکرد زمین دو نیم میشد، یه هزار نفر از اون لشکریان ابن زیاد میرفتن با خصف مثلا میخن داخل، اون وقت 30,000 نفر الی 120,000 نفر جرأت نمی کردن اصلا که وایسا مقابل آقا به جنگم باش. امتحانی نبود اصلا، دنیا دنیای امتحانه. همه درست شده برای اینکه میدون خدا بفهمه که کیا دارن رسولش رو به غیب ایمان میارن و به غیب یاری میکنن. یعنی همین که میبینن آقا در غیب خدا شهادت داده به حقه، ایمان اون باوره، باور چیزی که شما میتونی باور نکنی. مثلا ایمان فعل اختیاریه ولی علم اختیاری نیست. علم اگر مقدماتش فراهم بشه نتیجهش هم فراهمه. شما اگر چیزی دیدی نمیتونی، میتونی به دروغ بگی ندیدم، ولی دیگه نمیتونی که دیدی بگی نه من ندیدم، به خود بگی ندیدم، واقعا دیدی. خب یعنی علم به اون شیء مبصر برای شما حاصل شده به مجرد اینکه چشتون افتاده به این، خب دیگه علم حاصل شده، دیگه اختیار شما نیست. آقا یه چیزی شنیدم، نه نشنیدم، خب شنیدی توجه کن. اما ایمان باوره، چیزی رو باور میکنی که میتونی هم باور نکنی. پس نصرت خدا و رسولانش نصرت به غیبه. من حق برام اونجوری که کفار و مشرکین میخوان واضح نشده. تعبیر سید احمد حسن علیه السلام خیلی زیباست، کتاب عقاید الاسلام بحث معجزه رو خیلی خیلی عالی و جامع باز کرده. میفرماید که این که اینها میخوان معجزه قاهر خدا بهشون نشون بده و بعد ایمان بیارن، این دقیقا مثل اینه که معلم داره امتحان میکنه بچه ها رو، بعد سر جلسه امتحان بچه ها بگن خب جواب سوال بده. خب اگه جواب سوال داد به شما این دیگه امتحان نیست. بعد در حق کسانی که این جواب رو بهشون نداده و خودشون زحمت کشیدن و جواب دادن، اونا ظلم میشن دیگه. اون وقت ایمان به غیب با ایمان به شهادت تفاوت پیدا نمیکنه. آقا اونا ایمان رو ایمان آوردن، نمیشه. بنابراین اینا که میخوان اونجوری مسئله براشون روشن بشه، مثل اون کسی که میگه جواب امتحان رو من بده من بنویسم ازش، نه اینطور نیست. اینجوری که ایمان فضیلتی نداره. خب این بحث بیانه و آینه به همین مقدار کفایت میکنه. اما بحث علم، حجت های خدا یک علمی از ناحیه پروردگار میارن. یه بحث مقدماتی مختصر عرض بکنم. اون علمی که خلیفت الله باید داشته باشه به عنوان قانون معرفت و حجت که بحث عقلیشو در جلسه قبل عرض کردم، این علم از چه سنخیه؟ یعنی اون خلیفت الله چه چیزی را باید بداند و چه جور سوالاتی رو باید بتونه جواب بده؟ ببینید عقلی وقتی بخوایم بحث بکنیم اخذ به قدر متیدن میشه فقط، یعنی اون مقدار علمی که این برای رسالت الهیش باید داشته باشه و اگر نداشته باشه اصلا نمیتونه نبی باشه، رسول باشه، نمیتونه. مثال ساده بزنم، یک کسی رو انتخاب کردن، انتصاب کردن برای اینکه مدیر کارخانه بشه، مدیر عامل کارخانه بشه. خب این آقا اگر اطلاعات لیگ برتر ایتالیا نداشته باشه یا داشته باشه تفاوت نداره براش. کارش اونجا چیه؟ کارش اونجا قطعه‌سازی مثلا برای فلان خودرو. این اون دانش فنی و تجربی و مسائل مالی و مسائل پنهان و ظاهر و باطن اداره کارخونه، این چیزها رو باید بدونه. و لذا اگر یک انسان حکیمی که رئیس کارخونه است خواست اینو نصب بکنه، این علما رو بهش میده، یعنی علما رو قبلا بهش آموخته که او رو نصب میکنه به عنوان مدیر. و اگر یک جاهل رو بگذاره برای اداره کارخونه، جاهل به چی؟ جاهل به همون حوزه عمل خودش. این انسان انسان حکیمی نیست، چون کارخونه رو نابود میکنه، یعنی نمیداند روش اصلاح این کارخونه، روش اداره اینجا چیه، مسائل مالی، مسائل امنیتی کارخونه، مسائل اداری کارخونه، مسائل فنی و علمیش رو نمیدونه و کار خرابی میکنه. خب حالا خداوند رسولانش رو برای چی میفرسته؟ میفرسته برای اینکه اونها تنفیذ ارادت الله بکنن، اراده خدا در جامعه برقرار و پیاده بکنن. خب اون اراده خدا که در جامعه باید برقرار بشه و پیاده بشه، دین خدا، این رسول باید به اون دین، به ظاهر و باطنش، به احکام و عقاید و غیر از اینا باید واقف باشه. پس چه چیزی در حقیقت خدمت شما عرض میکنم که لازم است برای اینکه خلیفت الله بدونه؟ این قدر متیقنشه. همون جوری که در مورد نص هم یه قدر متیقنی داریم، یعنی خب باید رسول قبل معرفی کرده باشه. حالا اگه مثلا 10 تا رسول دیگه هم معرفی کرده باشن اشکال نداره، خب یه فضیلیه و نشون میده که اون شخصی اهمیتی داره، یه اهمیتی داشته که دیگران رسولان دیگه هم معرفیش کردن، مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که انبیا گذشته نوعاً بهش یه نوع بشارتی داده بودن. حالا یا با اسم و رسم یا به عنوان بشارات کلی، اون نشان دهنده اهمیتشه. ولی اون چیزی که لازمه اینه که قبلا اون رسول قبل از خودش این حضرت عیسی رو معرفی کرده باشن. در مورد علم هم همینطور، اون علمی که الا ولا بود باید داشته باشه و بدون اون علم اصلا نمیتونه در حقیقت خلیفت الله باشه. اون علم، علم چیه؟ علم به دین خداست. درست شد؟ علم به دین خدا، علم به اون قانون و اون آیین‌نامه‌ای که این آقا مسئول اجراش هست، این لازمه برای اون مجری، لازمه برای اون قانون گذار. تکی که رسول قانون گذاره، نه که او، خدمت شما عرض میکنم که او قانون خدا رو داره بیان میکنه. دقیقاً اراده او و کلام او کاشف از قانون گذاری خداست. خب پس ما به چه چیزی واقف باشه؟ به دین خدا، به امر خدا، به اراده الهی، همون اسماء. و علم آدم الاسماء کلها. باید چیزی براش متشابه نباشه در امر دین. یعنی در امر دین مثلا امروز اگر خلیفۃ الله میاد، باید به متشابهات قرآن و احادیث اهل بیت و تورات و انجیل واقف باشن. بدون کجاها دوچار تحریف شدن، دلیلش کدوم حدیث صادر شده، کدوم حدیث صادر نشده، کدوم آیه به چه معناست. این آیات متشابه که در قرآن بسیار بسیار زیاده برای ما متشابه آیات، اینو باید بدون تفسیر بکنه، تأویل بکنه، محکمش بکنه. چون قراره که او طبق این منشور، منشورش چیه؟ منشورش قرآن و اثبات قرآن و حدیث یاد حکومت بکنه. خب حالا اگر بیشتر از این علم چیز دیگه داشت، و علمنا و صنعت لبوس لکم تحسن لکم بس کن، مثل داوود صنعت خدمت شما عرض دادم که آهنگری و نمیدونم زره بافی اینا رو یاد داریم، خب چه اشکال داره؟ خودم خوبه. اما خلیفت الله به این وسیله شناخته نمیشه. چرا؟ چون ملازمه ای نداره. همچنان که الان شما مثلا فرض کنید برای اداره یک مدرسه یک مدیر انتخاب میکنید که اون مدیر به اون مسئله حوزه عملیات خودش واقف باشه، یعنی آموزش پرورشی باشه، مسائل آموزشی و مسائل پرورشی رو بدونه با علم نظری تجربی. اما این که حالا اون مثلا فرض بفرمایید که در مورد سیاست بین الملل هم مطالعه داشته باشه و واقف باشه به مسائل منطقه فلان، این ببین یه فضلیه. یعنی لازم نیست برای گماشتنش به اون مسئولیت، بلکه یه فضلیه که داره، خب بهتره، یه مرتبه جلوتر. این هم از بحث علم. حالا چند نمونه از آیات قرآن رو که در مورد علم هست و اینکه حجت‌های خدا با علم تحدی کردن، با علم در حقیقت رقیب جویی کردن، با علم برتری ملکوتی خودشون در عالم ماده کنه برتری ندارن که آدم عادیه، بشر هم مثل کن، اما برتری ملکوتی خودشون رو به اذن الله با علم اثبات کردن. چند نمونه ببین. سوره بقره میگه اگر شک داری در آنچه که ما بر بنده خودمان نازل کرده ایم، پس سوره از مثل او بیاورید و شاهدان خودتان را جمع کنید، دعوت کنید شاهدانی که غیر از خدا دارید اگر راست میگید، یعنی خدا که شاهد شما نیست، دیگران جمع کنید بگن آقا تونستی یه سوره مثل سوره قرآن بیاره. آیه 23 و 24 بعد میفرماد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اگر این کار نکردید و هرگز نخواهید توانست بکنید، پس بپرهیزید، بترسید از آن آتشی که آتش زنش مردم و سنگ است، آماده شده برای کافرین. ببینید میگه شما نمیتونید سوره مثل این بیاد. خب همه میدونن که آقا قرآن معجزه پیغمبره. تا میگه آقا انبیا معجزه داشتن، میگه بله، مثلا میگه پیغمبر قرآن داشته. آقا درست قرآن معجزه است، ولی معجزه علمی و ملکوتیه، معجزه علمی و ملکوتیه. یعنی یه علمی آوردی، کلامی، وحیی که دیگران مثل اون نتونستن بیان حتی یک سوره شون. اگر شک دارید در حقانیت این کتاب و حقانیت این رسول ما، یه سوره مثل این بیارید. خب راه شناخت و حجت چیه؟ خیلی واضح، سوره آل عمران آیه 7 میفهمد او خداییست که بر شما، بر تو کتاب را فرستاد که از آن کتاب آیاتی محکمند که آنها مادر و اصل کتابند و آیات دیگر متشابهند، اما کسانی که در دلشون زنگار هست تبعیت میکنند از آن چی که متشابه است. این آیه رو و توضیح درمونش در جلسه اول به عرضتون رسیده، لذا اینجا دیگه تفصیل نمیدم. خب اونا که در دلشون زنگار هست دنبال آیت متشابه میگردن، دنبال فتنه هستن از این راه و دنبال تأویل باطلشن. اما و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویل آن را نمیداند کسی جز خدا و آنهایی که راسخ در علم هن. حالا راسخون در علم کی هستن؟ در جلسه اول مفصل با اون قرآن اثبات کردیم که اونا هم ائمه اطهار علیه السلام هن، اهل بیت پیغمبر هن. میگه آنها هستن که فقط میدانند، علم دارن به متشابه کتاب. پس در نتیجه اگر کسی آمده گفته من خلیفه از آل محمدم، قائم از آل محمدم، باید از متشابه بپرسید ازش. چرا؟ چون قرآن اینجا محکم میگه، میگه این علم مخصوص اونهاست. اینم یک مثال. خب در جای دیگه میفهمد که افلا تدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ سوره نساء آیه 82 ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از نزد کسی غیر خدا آمده بود اختلاف زیاد درش می دیدن. یعنی اینکه این قرآن یک علمی است که تناقض و پارادوکس درش نیست، وحی است که همه شرط همش همدیگر تایید میکنه، تکمیل میکنه. این یعنی از ناحیه خدای واحد آمده، چون علت و معلول همسن فهمن دیگه. اگر یک کتابی درش تناقض و پارادوکس کثرت و تکاثر است، معلومه که اون مبدأش اون فرستنده‌ش هم همینجوری بوده. اما این که از ناحیه خداست این علم، این وحی، این کتاب، درش اختلاف نیست. خب باز مثلا در جای دیگه این پیغمبر اکرم استدلال به علم میکنه، میگه قل لو شاء الله ما تلوتو علیکم ولا ادراکم به فقط لبثتو فیکم عمرا من قبل یا فلا تعقلون، من یه عمری بین شما زندگی کردم، من از اینجا حرفا میزنم؟ آیا عقل ندارید شما؟ اگر خدا نمیخواست من این آیاتو نمیتونم برای شما تلاوت کنم. خب من بالاخره 40 سال بین شما زندگی کردم، من از اینجا حرفا نمیزدم، من چه کتابی نداشتم بیارم؟ یعنی علمی که خداوند بعد از بعثت من به رسالت بهم داده، این دلیل حقانیت منه که نزد خدا هستم. لذا دائما تحدی علمی میکنه. معجزه قرآن عرض کردم معجزه است، ولی نه معجزه مادی، معجزه علمی است، معجزه ملکوتی است. در جای دیگه میگه هم یقولون افترا قل فاتوا به صورت مثلهی، اینا میگن این حرفا رو پیغمبر داره به خدا نسبت میده، بگو پس یه سوره مثل او بیارید. ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، جمع کنید شهودتون رو، بگید که تونستن یه سوره مثل قرآن بیارن. امروز هم این تحدی قائمه. اگر میتونید علم قائم آل محمد رو انکار بکنید، خب کتابی مثل کتاب متشابهات بنویسید. در جای دیگه میگه 10 سوره مثل این سوره های قرآن بیارید اگر راست میگید. فتو به 8 سوره مثل این مفتریات. در جای دیگه میگه اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این قرآن بیان، ولو کان بعدهم لبعض ظهیرا، اگر هم همدیگر پشتیبانی هم بکنن. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعدهم لبعض ظهیرا. در جای دیگه حضرت ابراهیم استدلال به علم میکنه، میگه یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اهدک صراطا سویا، پدر جان علمی به من داده شده که به تو داده نشده، پس از من تبعیت کن. یعنی چون من عالم هستم، علمی دارم که تو نداری، باید از من تبعیت کنی تا تو را هدایت بکنم به صراط مستقیم. خب آیات بیشتری هست در قرآن کریم که استدلال حجت های خدا با علم رو به روشنی بیان میکنه، به همین مقدار کفایت میکنه در این جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.